خوبمون مژگان خانم وایزیان، دستیار تهیه عارف خانم فتحی عزیز، نویسندمون بودن که اون بخشای ابتدایی برنامه رو سلام و شعر رو من از ایشون خوندم، دستشون درد نکنه. آقای طالبیان در واحد ارتباطات بودن، امیر اکبری هم تهیه‌کننده خوبمون بودن و من هم لاله جلال‌آبادی. یه چیزی خیلی سریع بگم، اگر که می‌خوایم محب و عاشق و شیفته راستین مکتب حسین آل حسین علیهم السلام باشیم، بدونیم که آزاری اگر به قلب هم نرسونیم به ویژه عزیزانمون، قطعا محب واقعی هستیم. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم آزاری است. خداحافظ.
ممنون و سپاس از این که شما خوبان شنونده خیلی ساده و صمیمی در کنار ما بودید، همون رادیو سبای همیشگی خودمون. امیدوارم دلهاتون پر از دریای عشق و محبت و مهربونی باشه. دوستان خوب من، همراه ما باشید با القصه امشبمون.
القصه
کتاب به سفارش مادرم، نوشته احسان حسینی نسب، فصل اول، راوی طناز حجازی یکتا.
سلام مادر، نشسته ایم لب مرز، همین جا و همین لحظه که تو دوست داشتی نشسته باشی و جمعیت را نگاه کنی که مثل رودخانه از پل مرز می گذرند و به دریا می ریزند و دریا می شوند، همین جا که هر قطره در مسیر دریا شدن است، همین جا که هر قطره دریاست. تو بهتر از من را می شناسی، می دانی حتما که از شلوغی گریزانم، فراریم، شلوغی تلخم می کند. هر جا که اجتماع آدم هاست، هر جا که خلوتی روح مرا به هم می ریزد، هر جا که همه هستند جای من نیست، من بخشی از همه نیستم. به همین خاطر است که همه، مفهوم عام کلمه مردم، همین قطره ها که شوق دریا شدن دارند را نمی فهمم. به خاطر تو اینجا نشستم، وگرنه مرا چه کار به عراق، چه کار به شلوغی، چه کار به تحمل شلوغی در عراق. نشستم که به جای تو ببینم و به جای خودم بنویسم. این گوشه که من نشستم بیرون از این رودخانه نیست، نقطه صفر مرزی است، وسط دشت. یک جایی است که وسط کوه ها مچاله شده است. رودخانه ها در مچالگی کوه هاست که جریان پیدا می کنند. این رودخانه جاری که پاره ایشان کنار من نشستند و پاره ایشان در مقابل ساختمان مرزبانی ایستادند و پاره ایشان دست دست جویبار شدند و از دور دست های بیابان پیدایشان می شود تا به رود اصلی بپیوندند، همه ایشان در بطنشان در یک جایی از روحشان مچالگی هایی دارند. یعنی این رود پیش از این که از اینجا شکل بگیرد و جاری شود به سمت عراق، از قلب آنها که در این مسیرند جاری شده. من اما با این رودخانه بیگانم. تو خودت میدانی که من را نسبتی با این رودخانه نیست. هر قدر که تو خراباتی و شیفته این خراب آبادی، من گوشه نشینم. این رودخانه هر قدر که در نهاد تو پرفشار و قوی و جاری است، در من خشکیده است. اما من مهمان تو هم در این سفر، مهمان تو که خودت در این مهمانی حضور نداری. در نقطه صفر مرزی نشستم مادر. دنیا چه کوچک است در نقطه صفر مرزی، به سادگی گذشتن از دو ساختمان که در یکیشان خروج میزنند و در دیگری مهر ورود. تو از سرزمینی به سرزمین دیگر میروی، همینقدر کوچک. حالا اینجا که نشستم یاد تو و مادر بزرگ هستم، یاد تو که نمیتوانی مادر بزرگ فراموشی گرفتم را رها کنی و خودت را بسپاری به رودخانه دلت و بشوی یک قطره که اندیشه دریا شدن دارد. بماند، اینها را بعدتر و مفصلتر خواهم نوشت. از اینجا که رد شویم از فردا هر روز برایت می نویسم، بیشتر می نویسم. به جای تو این راه را می روم و به جای تو می بینم و برای تو از هر چه دیدم و هر چه کردم می نویسم. اینجا که نشسته ایم اول شب است. تاریکی غلیظ اما از سمت راست آسمان مرز مهران پخش شده در صحرا و 180 درجه چرخیده و خودش را کشیده تا پهنه چپ صحرا. هوا سرد نیست، میانه است، اما تاریک است. تاریک تاریک. صحرا محشر کبراست. مردم در گروه های کوچک و بزرگ در دسته های چند نفری ایستادند و نشستند. همه‌شان گذرنامه ها را مثل نامه اعمال به دست گرفتند. راستی مادر، اصلا مگر رودخانه ها هم باید گذرنامه داشته باشند؟ مگر هیرمند که بین ایران و افغانستان جاری است برای عبور از این سرزمین و رسیدن به آن سرزمین گذرنامه لازم دارد؟ اصلا هرچه فکر می کنم سر از مفهوم گذرنامه در نمی آورم. چه نهادی می تواند اصالت یک آدم را تایید کند؟ چه کسی برای تأیید هویت یک آدم بهتر از خود آن آدم است؟ میبینی کار دنیا را؟ یک تکه کاغذ به خود آدمیزاد رجحان دارد. کاغذ اصالت صاحب کاغذ را معلوم میکند. چه عجایبی داریم ما آدم ها. جویبارها نشسته و ایستاده، خسته و قبراق، جوان و پیر، مرد و زن، همه منتظرند. برخی منتظر که بروند و برخی منتظر که بازگردند. اینجا نقطه توقف است، نقطه تو معنینه. در مقام حساب و کتاب لابد جایی برای این که اگر تازه در راهی با خودت حساب و کتاب کنی که چه میبری و اگر در بازگشت هستی کولت را بگردی و ببینی چه کرده ای و چه برگردنده ای. چراغ‌های ساختمان مرزبانی نرم نوری را پخش می‌کنند در تاریکی صحرا. شب اما مطلقاً سیطره دارد. چراغ‌ها نمی‌توانند تاریکی را عقب برانند. مردم در تاریکی نشستند. من هم همینطور. پیرمرد هم همینطور. تو پیرمرد را ندیده‌ای. تکیده است. کلاهی پشمی به سر دارد. کتی رنگ رو رفته تن زده است. در حلقه بزرگ از خیشاوندانش لم داده به ساک چرخدار بزرگ و توی استکانی لب‌پر و کبر بسته چای می نوشد. نگاه می کند به سایه‌ای کشیده که پشت به نور ضعیف چراغ مرزبانی افتاده روی صورتش. سایه‌ای که منم. سایه‌ای که اگر من نبودم و تو بودی هم همین کار را می کرد. همین کار که بلند شود و برود لای آدم‌ها و قطره‌ها را ببیند، جویبارها را نگاه کند، باهاشان حرف بزند، اگر کاری از دستش برآمد برایشان انجام دهد. توی این سفر دیگر من نیستم که راه می‌روم و زندگی می‌کنم. در این سفر هر چه هست تویی که من به جای تو در این راه آمدم. پیرمرد من را می‌بیند که تو هم به فرما می‌زند. خدا قوت. خوبی بابا جان؟ بنشین بابا، بنشین یه چایی با ما بخور. یک دعوت کوتاه و خودمانی. ادبیات پیرمرد روستایی به گفتمان شهری آن سایه که افتاده روی صورتش می‌چربد. اصالت روستایی او مچ دست انسان شهری وامانده در مسیر مدرنیته را می‌خواباند. جوان شهری خسته از سفر، آن هم تهرانی، سوسول، سختی نچشیده، که به دعوت و سفارش مادرش و به اندیشه نوشتن پا در این راه گذاشته، فرصت را غنیمت می شمارد. دعوت را رد نمی کند. می نشیند در حلقه روستایی های کوهی. پیرمرد از لمیدن بر می خیزد. دست و پایش را جمع می کند و جا باز می کند تا جوان شهری بنشیند. دستی به کلاهش می کشد و می گوید
آه بابا جان، خوب کردی، خوش اومدی. یه چایی کنار ما نوشه جان کن. بچه کجایی؟ داری میری یا داری برمیگردی؟
آتشناک مینشینم به صدای یک پیاله چای توی آن استکان کبر بسته. چای سرنوشت غریب ترین گیاهای جهان است. ما، من و تو، مادر جان، چه عشق بازی هایی با چای داریم. عصرها که می نشینیم گرد سینی چای و به لطف آن آب تبخ شده با گیاه خشک شده ی چای، چه حکایت ها برای هم می گوییم. کدام چای را یارای چای توست؟ هیچ. اما تو به من آموخته ای که دعوت خالصانه ی کسی را رد نکنم، که این رد احسان هرچه هست برخواسته از ادب نیست. به پیرمرد می گویم برقرار باشی عمو جان، تهران، از تهران اومدم، دارم میرم کربلا. شما از کجا اومدی؟ کجا میری؟
پیرمرد انگشت اشارهش را به سمت مرزبانی میکشد. از کربلا اومدیم بابا جان، داریم برمیگردیم دهاتمون، نزدیکی های توی سرکان. میشناسی توی سرکانو؟
حالا میفهمم که در این محشر کبرا که هیچ کسی کس دیگر را نمیشناسد و هر کس سر آن دارد که سریعتر مرزبانی را رد کند و برود آن طرف، چرا این پیرمرد اینجور بیخیال لمیده روی زمین و ساک چرخدار گلمنگولیش را متکا کرده. پس حتما محبوب را دیده، غم جان به او گفته، استخوان سبک کرده و حالا دارد برمیگردد. لابد اگر من و تو هم جای او بودیم همین کار را میکردیم. پیرزنی که کنار پیرمرد توی سرکانی نشسته گوش میکشد که ببیند این وقت شبی وسط این برهوت ما چه میگوییم. زن دیگری فلاسکی رنگ رو رفته را از سمت دیگر حلقه بیرون می آورد و در همان استکان کبر بسته پیرمرد برای من چای می ریزد. پیرمرد از جیبش دو تکه نبات در می آورد. با دست های زمخت و تکیدش نبات را می شکند و می اندازد توی چای من. 16 نفریم بابا جان، همه هم قوم و خیش. این که اونجا نشسته پسر برادرمه، قدرت. قدرت عمو منو ببین. قدرت سر بلند می کند. گرم صحبت با زن جوانش است که کنار دستش نشسته. با حرارت دارد چیزهایی برایش تعریف می کند. نرم نور ساختمان مرزبانی می تراود روی صورت قدرت و زنش. ما صورت او را که رو به نور نشسته می بینیم، اما او از ما که پشت به نوریم لابد فقط سایه ای می بیند. چشمهایش را ریز می کند و توی تاریکی عمو و من غریبه را تشخیص می دهد. دستی تکان می دهد و بی تفاوت دوباره گرم صحبت با زن جوانش می شود. زنی میان سال که گوشه ی حلقه نشسته تازه می فهمد غریبه ای وارد جمعشان شده. بلند می شود و پیش می آید و کنار ما می نشیند. باید همسال خودت باشد مادر. دست می کند در سبدی و یک ظرف پلاستیکی بدون در را در می آورد. چند تا شیرینی مانده ته ظرف است. ظرف را پیش می کشد و به فرما می زند. پیرمرد کوهی میگوید این هم دخترمه بابا جان، یه پسر داره هم سن و سال خودت، یه دخترم داره که عروسش کرده. دست میگذارد روی شانه من و به دخترش نشانم میدهد. معصومه جان، بابا این پسرم هم زائر امام حسینه، مهمون ماست. من تو هم باید مثل تو به همان صلابتی که تو وقتی غریبه ای را میبینی و سلامش میکنی و حالش را میپرسی صحبت کنم. حال زن را میپرسم. خوبید خواهر جان؟ میگوید خوبم خدا رو شکر، شما خوب؟ باقی حرف توی دهانش میمازد. موبایلش زنگ میخورد. دست میکند پرشالش و پی موبایلش میگردد. گوشیش قدیمی است، از آن تلفن‌های پارا آجر تور که خودت هم از همانها داری. تلفن را جواب میدهد. سلام آقا منصور، خوبین؟ بچه‌ها خوبن؟ ما مرزیم. آها، منتظر ماشینی. جلال رفته پی ماشین. امشب راه میافتیم. نه نمیمونیم، شب برمیگردیم. قبل از سپیده خونه ایم انشالله. تلفنش که تمام میشود رو میکند به پیرمرد. میگوید منصور بود آقا جون، گفتم صبح میرسیم. پیرمرد میگوید سلامش میرسوندی، خوب کردی بابا. کشاورزند، تو کشاورزها را خوب می شناسی. بابا جون پدر بزرگ پدریم هم کشاورز بود.
پیرمرد تا زنده بود دو تا نگرانی بزرگ داشت: آب، سرما. این پیرمرد کوهی هم همین نگرانی ها را دارد، اگرچه نگرانی آب برایش بیشتر از نگرانی سرماست. راستی که جای تو خالی است که اینجا وقتی پیرمرد در مورد کمبود آب حرف میزند به من بگویی ببین این پیرمردم از کمبود آب شاکیه، بعد تو برای مسواک زدن چند تا لیوان آب هدر میدی، و این را طوری بگویی که پیرمرد فکر کند همه یک کمبود آب این مملکت تقصیر همان دو سه لیوان آبی است که من وقت مسواک زدن هدر میدهم. پیرمرد شکوه میکند از بی آبی، اما معرفت دارد. اگرچه کار کشاورزی هم راکت مونده، آب کمه، سطح آب خیلی رفته پایین، زمین تشنه است بابا جان. ای آقا، امام حسین هم تشنه بود، تشنگی زمین کجا و تشنگی امام حسین کجا؟ پیرمرد دوباره نگاه میکند به ساختمان مرزبانی، انگار که ساختمان مرزبانی نشانه‌ای باشد برای وصال به محبوبی که تازه از دیدارش آمده، نشانه ای از سفری که هنوز تمام نشده. راستی که با ادبیات عشق ورزی تو به امام حسین چه با معرفت است این پیرمرد کوهی. دوباره دست میزند به شانم. چای تو بخور بابا جون، سرد نشه. لب که به استکان میبرم چشمهای پیرمرد آرام میشوند، مینشیند و سفره دلش را باز میکند، انگار همین یک پیاله چای مرز بین محرم شدن و نامحرم بودن من با او بوده. چایشان را خوردم و حالا دیگر نمکگیرشان هستم، از حالا به بعد محرمشانم. فاصله بین آشنا شدن و غریب ماندن، فاصله سرد شدن چای توی استکان کبر بسته پیش روی مهمان غریبه است که من باشم. جهان روستایی اینها چقدر فراخ و روشن است و جهان شهری من چه سخت و تنگ و تاریک. ده روز پیش همین دخترش معصومه خانم وقتی میفهمد که پای سفر کربلا در میان است، آن هم با پدر و مادر، از شوهرش رخصت میگیرد، بچه را میسپارد به شوهرش و راهی میشود. صدایی او را خوانده است به اینجا و معصومه خانم لبیک گویان راه افتاده. کاروان آنها 10 روز قبلتر راه افتاده و حالا قبل از 40 هم عزم بازگشت دارد. این خانواده بزرگ با گونه های آفتاب خورده و چشم های ایلیاتی هم جزو رودخانه بزرگ 40 و دریا شده اند و بازگشتند. پیرمرد با لهجه روستاییش حرف می زند و حالی هم می کند که به پای خود نیامدند اینجا. یعنی این سفر اصلا سفر نیست از نظر او، وگرنه آدم عاقل که اینطوری با این همه سختی سفر نمی کند. سفر از نگاه او یعنی امنیت، یعنی آرامش، یعنی همه چیزت را قبل از اینکه راه بیفتی آماده کرده باشی. مثلا وقتی میخواهی بروی مشهد، ماشینت را رو به راه کرده باشی، جای ماندنت را فراهم کرده باشی، فکر مسیر را کرده باشی، فکر آذوقه و خوراک و توشه راه را هم. وگرنه اینجا، این سرزمین، روی این خاک، نه آرامشی هست، نه امنیتی و نه هیچ چیز دیگری. حالی هم می کند که او به خود نامده اینجا. من و پیرمرد در این وجه سفر مثل هم فکر می کنیم. من هم درست مثل او معتقدم که این سفر سفر نیست، چیزی بیشتر از یک سفر است، یک تجربه زیسته است، با این تفاوت که من به خاطر تو آمدم و او به خاطر امام حسین. این تفاوت بزرگی است، تفاوتی در دو نوع جهان بینی. لختی از حرف باز می ایستد، روی خاک جا به جا می شود، انگار که خسته شده باشد. پیرمرد به حرمت من مهمان ساک متکا شده را برداشته بود و شق و رق نشسته بود، حالا دیگر خسته شده انگاری. می پرسم خسته شدی امو؟ می گوید آه بابا جان، 3 ساعتی هستش که اینجا نشستیم، ما پیرمردیم، زود خسته می شیم. یاد آن سفر می افتم که مادر بزرگ هنوز آلزایمر نگرفته بود و تو دستش را گرفتی و 2 نفری آمدید اینجا. سفر 40 نبود، آن وقتها هنوز مادر بزرگ آلزایمر نداشت، اما ضعف پیری که بر او غالب شده بود. توی چند تا تماس تلفنی مختصر و کوتاه از خستگیش گفته بودی و من خجالت کشیده بودم که چرا پیش تو نیستم تا کمک تو باشم و مادر بزرگ را در پیاده روی های طولانی از هتلی که مستقر شده اید تا حرم بغل کنم و نگذارم که هی خسته شود و هی بنشیند کنار خیابان و خستگی در کند. حالا هم دوباره خجلم از این که پیرمرد را خسته کردم. برای توجیه کارم به پیرمرد میگویم چوب کاری میکنی، 10 مرد جنگی رو حریفی. چرت میگویم ولی خودم به گناه اخلاقیم واقفم. لبخند میشه کفت روی لبهای چروکیدهش. دندانهای یکی در میانش مثل قندانی نیمه پر پیدا میشود. میگوید عمو جان اصلا تکیه بده به همین، راحت باش، منم اینجوری راحت ترم. معصومه خانم چای دوم را میریزد، یکی برای پدر یکی برای من. پیرزن آن طرفی همچنان دارد با تعجب ما را ورانداز میکند، روی خاک سرد نشسته و پایش را دراز کرده. شبیه مادر بزرگ هاست و نگاهش مثل نگاه آنها. پیرمرد کوهی میپرسد خب شغلت چیه بابا جان؟ نویسندم. آه پس نویسنده ای که اینطوری داری سوال پیچم میکنی. حالا چی مینویسی؟ کتاب مینویسم. میخندیم هر دو. پیرزن تاب نمیآورد. آخر میپرسد این پسر چی میگه حاجی؟ هیچی، نویسنده از حاج خانم، لابد اومده قصه ما رو بنویسه. نه قصه شما رو نمی نویسم، اصلا نیومدم که بنویسم، اومدم که به جای مادرم زیارت کنم، به جای مادرم ببینم و برای مادرم بنویسم که چه کردم و کجا رفتم و چه دیدم. میگوید شماره تو بنویس بابا جان، بیا اینم شماره منه. بعد شماره می نویسد توی دفتر چرک نویس من. بیا دهات ما، خونه ما لامیانه. لامیانو میشناسی؟ تو خونه ما بالاخره یه پیاله چای و یه کاسه آبگوش پیدا میشه برای مهمون. در آن سوی صحرا کنار ساختمان مرزبانی هم همه می شود. مردم جمع شدند. سربازی بلندگو به دست کنار ساختمان مرزبانی رفته بالای صندلی. از دور توده‌ای سیاه رنگ به چشم می خورد. کلاه نظامی به سر دارد. صدایش می رسد به ما.
زائرای عزیز صف بکشن. آقایون این طرف، خانوما اون طرف. توی صف بایستید. گذرنامه هاتون هم بگیرید دستتون. آقا، آهای، صفو به هم نزن.
سایه ها در تاریکی به صف می ایستند و می روند به سمت ساختمان مرزبانی. کوهی و اهل خانوادهش هم سر می کشند طرف شلوغی. از وسط این محشر کبرا مرد جوانی جمعیت را می شکافد و از دور بدو بدو می آید. رو به آدم های توی حلقه می کند و به مرد کوهی می گوید عمو ماشین اومده ها. توی حلقه هم ولوله می شود و در یک لحظه از هم می پاشد. پیرمرد کوهی بلند می شود و عزم رفتن می کند. دستش را می گیرم. می گوید لامیان یادت باشه، بیا یا منتظری، آخرش هم شماره تو برام ننوشتی. دست می کند توی جیب کت رنگ رو رفتهش و یک دست کاغذ بیرون می کشد. یکی از کاغذهای فرسوده را با دقت باز می کند. پر است از شماره تلفن. می گوید بیا اینجا شماره تو برام بنویس. شماره هم را برایش می نویسم. کنار شماره حسن آقای بنا، زیر شماره اوس جعفر و بالای شماره علی محمد سلیمانی. کاغذ را پسش می دهم. می کشمش کناری. می خواهم با اهل بیتش بیاید و عکس بگیرد. تا آنها وسایل و اساسشان را جمع می کنند، یواشکی بساط عکس را علم می کنیم. اینها که نوشتم را باید با عکسش برایت بفرستم. من آدم کلمه هم، اما برای تو عکس ها هم مهمند. مثل وقتی که می نشینیم و عکس های گذشته را با هم می بینیم. برای تو عکس ها بی اهمیت نیستند، شاید حتی با اهمیت تر از نوشته ها باشند. اینجا اما جای عکس گرفتن نیست. پلیس ها دائم در رفت و آمدند و ما بی جواز آمده ایم جایی مثل مرزبانی که نقطه امنیتی است و می خواهیم عکس بگیریم. بچه های عکاس گروه دوربین ها را آخته می کنند. نورها علم می شوند. مرد کوهی با زن و اهل و عیالش می ایستند روبروی دوربین ها و تا تق و تق. پیرمرد بغلم می کند. باز دوباره می گوید منتظرم ها، بیای. پس شد روستای لامیان. اومدی همدان، زنگ بزن تا بگم چطوری باید بیای. حالا که داری کتاب می نویسی اسم منم بنویس. بنویس حاج یدالله خزائی. بغلش بوی کوه می دهد، بوی درخت، بوی طبیعت. دستش رو باز می کند، پا پس می کشد که برود پی زندگی و کارش، پی تراکتورش، پی زمینش، پی باغ‌های گردو و تاکستان‌های توی سرکان و لامیان. دم رفتن تیر آخر را هم رها می‌کند و درست می‌زند به هدف. قربون امام حسین برم که هم زیر قبه‌اش، هم تو مسیر حرمش، همه انگار با هم برادرند. همه اهل یه خانواده‌اند. تو هم برادر منی، خیش منی، پاره تن منی. خدا حفظت کنه جوون. حاج یدالله خزائی کوهی انگار که پدر بزرگ باشد، انگار پدر تو باشد مادر جان، یا انگار که پدر پدرم باشد. هرچه هست بخشی گم شده از سرنوشت من بوده که امشب در تاریکی مطلق دشت‌های غرب ایران، در مرزبانی مهران، باید می‌درخشیده در آسمان سرنوشت من. حاج یدالله با تمام آن 15 ستاره دیگر که خانواده‌اش بودند. این شروع سفر است مادر. بیا تا فردا و پس فردا و روزهای دیگر هم کنار من باش و ببین که من به جای تو چه می کنم و کجا می روم و که را می بینم و با که حرف می زنم و چه روزگاری خواهم داشت. بیا مادر.
در سینه آتش غم تو کم نمی شود، جز زیر بار عشق تو سر خم نمی شود. یک سال صبح و شب به عبادت گر که بگذرد، یک ثانیه ز ماه محرم نمی شود. ای جان و سه جانان و سه فرمان روای عالم امکان حسن، ایمان و سه قرآن حسن، بالا نشین تخت سلیمان حسن. جز تو دلم به مهر کسی مبتلا نشد، شهری به بی نظیری کربلا نشد. با معرفت ترین دو عالم توی حسین، آقا نشد هران که برایت گدا نشد. آقا حسین مجنون تمام عالم و لیلا حسین. ای جان حسین جانان حسین فرمان روای عالم همکان حسین.